بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 49 سطر 9. وقت تو خز ایل ماهیتو لابشت شید ایل من ای من های سوهیهیه من غیر التفات الى انهو هل یقارن ها شیعون فی نفس الام ام لا و هاده هو بل قسم سالس. متن قبلی رو که تا حالا توضیح می دادیم توجه کردید که مربوط بود به تقسیم ماهیت و ما تقسیم ماهیت رو از همون متن قبلی شروع کردیم. گفتیم که وقت تو خذو قل ماهیتو محذوفن انها ما عداها به حیث و لبنزم و الهاشه اون تا آخر، و گفتیم هول ماهیتو به شرط لاشه. یک قسم رو در اون عبارت قبلی ذکر کردیم، قد تو خزل ماهیت و کزا، که میشد ماهیت به شرط لاشه. حالا میگیم وقت تو خزو لا به شرطشه، وقت تو خزو لا به شرطشه، که این عطف هست بر اونجا. در عبارت مصنف بین معطوف معطوف علیه خیلی فاصله نشده، تا با شرحی که شارح داده فاصله زیاد شده. این قطع و خذ عطف بر اون قطع و خذ قبلیه. پس گفتیم قبلا که ماهیت گاهی به شرط لا اخذ می شود، چنان که توضیح داده شد تا حالا، و حالا می خواهم بگیم که گاهی هم لا به شرط اخذ می شه. لا به شرط روشنه، یعنی من حیث و هیه یه ملاحظش می کنیم، نه التفاتی به مقارناتش می کنیم وجودن، و نه التفاتی به مقارناتش می کنیم عدمن، یعنی نه وجود مقارنات رو شرط میکنیم نه عدم مقارنات رو شرط میکنیم. در نتیجه اون ماهیت میشود خالی هم از وجود مقارن هم از عدم مقارن، ازش تعبیر میکنیم به ماهیت لا به شرط. میفرماید این قسم سومه. اون قسم اول بود و این قسم سومه. خب واضحه که قسم دوم هست شده. چرا حسش کردیم بعدا عرض میکنم. صفحه 49 سطر 9. وقت تو خذ ضمیر تو خذ و ماهیت برمیگرده، لذا میفهمد ای الماهیت قد تو خذ الماهیت و لا به شرط شی، که لا به شرط شی میشه مفعول دوم تو خذ. لا به شرط شی رو شارح معنا میکنه ای من حیث و هیهیه، دوباره من حیث و هیهیه رو معنا میکنه، یعنی من غیر التفاتن الا این که هل یقارن و این ماهیت رو شیعی از مقارنات ام لا، آیا شیعی از مقارنات مقارن این ماهیت هست یا مقارن نیست. فی نفس الام متعلق به یقارنه هاست، آیا در نفس الام مقارنت دارد این ماهیت با شیعی یا مقارنت ندارد. ما به این مقارنت داشتن و نداشتن التفاتی نداریم، و در نتیجه ماهیت میشه ماهیت لا به شرط. و هذا هو القسم الثالث من الاعتبارات الثلاثی که ما قبل از ورود در بحث توضیح دادیم. ما گفتیم برای ماهیت سه اعتبار، اول به شرط لا، دوم به شرط شی، سوم لا به شرط. خواجه به شرط لا رو که قسم اول بود گفت، لا به شرط هم که قسم سومه الان داره میگه، ولی به شرط شی رو که قسم دوم بود ذکر نکرد. البته قسم دوم که میگیم منظور اونی که در اون تقسیمی که ما کردیم، ما اولی که وارد فصل شدیم تقسیم کردیم، اول به شرط لا رو گفتیم، بعد به شرط شی رو گفتیم، بعد لا به شرط رو گفتیم. در اینها ما اون لا به شرط شی رو قسم دوم قرار دادیم. مصنف به اون قسم دوم اشاره نکرد. چرا اشاره نکرد؟ میفرماید علتش این بود که اولا قسم دوم در مرعا و منظر ما هست، اصلا اینقدر پیش ما ظاهر است که احتیاجی به تبیین حتی ندارد. ما همه وقت داریم ماهیت به شرط شیء رو میبینیم، خودمونم ماهیت به شرط شیء، هر جا نگاه میکنیم ماهیت به شرط شیء میبینیم. بنابراین ماهیت به شرط شیء احتیاجی به اثبات ندارد، هیچ احتیاجی به تبیین هم ندارد، که همه جا مشهوده. این اولا. ثانیا بحث ما در اعتبار ماهیت به شرط لا امر اعتباری است، یعنی ماهیتی که از همه مقارنات بکنیش در خارج نداریم، در ذهنم نداریم، چه اعتبارتون است. مایت لابشرط هم تو اعتبار هست. مایت لابشرط اینه که شرایطش رو نگاه نکنی، مایت به شرط اینه که از شرایط جداش کنی، مایت لابشرط اینه که شرایطش رو نگاه نکنی. نگاه نکردن به شرایط یا کندن شرایط هیچ کدوم در خارج از این وجود نداره، لذا میشه امر اعتباری، با اعتبار ما درست میشه. اما ماهیت شرطشه که اعتباری نیست، ماهیت شرطشه وجود خارجی داره، وجود ذهنی داره، وجود واقعی داره، بالاخره این به اعتباری نیست، پس اصلا جز این اقسام نیست. ما داریم ماهیت رو به لحاظ اعتبار تقسیم میکنیم و ماهیت شرطشه امر اعتباری نیست که اصلا جز اقسام بشه، این اصلا از اقسام بیرونه. حالا که این حرف رو ایشون زد، دوباره یه اشکال دیگه خوش وارد میشه که چرا تا حالا اصلا جز اقسام حساب شد. خب حرف درستیه، ما اول گفتیم ماهیت به اعتبار لحاظهای مختلفی که دارد تقسیم میشه به اقسام مختلف، به اعتبار لحاظها تقسیمش کردیم و الان ماهیت به شرطشه امر لحاظی نیست، امر واقعیه. چرا جز تقسیمات جز اقسام لحاظی قرارش دادید؟ این اشکال وارد میشه بر شما. جواب اینه که ما الان سبیل المشاکله این قصر رو جز اعتبارات قرار دادیم، ولی جز اعتبارات نبوده، خودمونم میدونیم. پس ماهیت به اعتبار و به لحاظ به دو قسم بیشتر تقسیم نمیشه. در واقعیت یک قسم دارد، در اعتبار دو قسم دارد. منطقه اون قسم واقعی رو مشابه اون دو قسم دیگر دیدیم، لذا جز اعتباریات قرارش دادیم، ولی اعتباری نبود. پس دو تا دلیل ذکر کردیم در این که مصنف به این قسم دوم که ماهیت به شرط شی هست اشاره نشده و وارد بحثش نشده. یک دلیل این بود که امری روشن و احتیاج به تبیین نداره. دلیل دوم اینه که اصلا جز اقسام نیست، ما داریم اقسام لحاظی رو میشوریم و این جز اقسام لحاظی نیست، این جز واقعیات خارجیه. بله، هر خارجی رو عقل لحاظ میکنه. شما هم که خارجی هستید عقل لحاظتون میکنه. این هم نه، خب بله، نه، یه وقتی قسم با لحاظ درست میشه، اما یه وقتی قسم درست هست ما لحاظش میکنیم. این به شرط شی با لحاظ درست نمیشه، برخلاف به شرط لا و لا به شرط، اون دوتا با لحاظ درست میشن. این به شرط شی با لحاظ درست نمیشه، ولو میشه لحاظش کرد. هر خارجی رو میشه لحاظ کرد، غیر از وجود و واجب تعالی که خارجی اند لحاظ نمیشن، خب ماهیت های خارجی رو میشه لحاظ کرد. این که ما لحاظش میکنیم حتما بشود قسم لحاظی، نه، قسمیست که لحاظی نیست، ما به مشاکلت لحاظیش میکنیم. اینم که شما میفرمایید یعنی به مشاکلت لحاظیش میکنیم، میگیم اون دو تا لحاظ کردیم بذار اینم لحاظ کنیم، ولی اونها قوامشون به لحاظه، این قوامش به لحاظ نیست، این قوامش به واقعیته، ولی لحاظ هم میشه کردش. پس فرق میکنه با اون دو قسم دیگر. قوام به شرط شی به لحاظه، شما میفرمایید تصور. شما ببینید، شما تصور رو با اعتبار دارید خلق میکنید. تصور در همه این اقسام هست، اعتبار بله لحاظ ذهنیه، اعتبار هم تصور لحاظ ذهنیه، ولی دو تا اعتبار داریم، یه اعتبار سازنده، یه اعتبار حکایت کننده. این اعتبار در لا به شرط و به شرط لا سازنده است، اعتبار در به شرط شی حکایت کننده است. این دوتا با هم فرق دارن، ما هم داریم فرقشون رو میگیم، والا این که هر سه رو میتونیم اعتبار کنیم قبول، هر سه رو میتونیم اعتبار کنیم. شما رفتید سراغ این که ما هر سه رو میتونیم اعتبار کنیم و ما منکر این نیستیم، قبول داریم. نه، جز اقسام، اقسام یک نواخ نیستن. این که الان شما دارید میفهمید اشاره میکنید به مشاکله، بله، من هر سه رو اعتبار میکنم، از این جهت یه مشاکلتی درست میشه. خب ایشون خودش هم داره میگه، داره میگه به اعتبار مشاکله ما این ستاره یک قسم، ستاره در یه تقسیم آوردیم، ولی از غیر از مشاکلهش بگذاریم، از مشاکله بگذاریم، این فرق بینشون، وقتی فرق این ستا قسم هماهنگ نیستن نمیشه در یه تقسیم به کارشون برد، مگر شما توجه به مشاکلت داشته باشید که شما الان دارید توجه به مشاکلت میکنید. اگه توجه به مشاکلت کنید میشه عرصه رو در یه تقسیم بیارید، اما اگر به مشاکلت توجه نکنید نمیشه عرصه رو در یه تقسیم بیارید. اون یکی مال یه جاست، این دوتا مال یه جا دیگه. وقت تبا ذکر القسم ثانی، مصنف مخفی ساخته ذکر قسم دوم رو. اینه قسم دوم ذکر نکرده. قسم دوم کدومه؟ عن الماهیه به شرط شیء، ماهیت به شرط شیء اصلا ذکر نکرده. ها هنا در اینجا ذکر نکرده، در جاهای دیگه چرا؟ چرا ذکر نکرده؟ به دو دلیل. یکی لظهوره، این ماهیت به شرط شیء ظاهر بوده، این قسم، این ظهوری زمین هم گذره قسم، این قسم ثانی ظاهر بوده. زیرا حقایقی که موجودن در عیان و حتی حقایقی هم که موجودن در اذهان، در ابتدای اذهان، قبل از این که ببریمشون برای تحلیل کردن، قبل از این که ببریمشون برای تحلیل کردن و ما اداشون از هم جدا کنیم، قبل از او حقایقی که موجودن در عیان و در اذهان همه شون ماهیات به شرط شیء هست. از لا یمکن ان توجد ماهیتون، زیرا ممکن نیست ماهیت یاب شود چه در ذهن چه در خارج، الا وقد یلحقها شیء من العوارض، مگر اینکه همراه با عوارضه، پس حتما به شرط شیء خواهد بود. بنابراین همه موجودات ما به شرط شیء هست و به شرط شیء ما همه جا داریم میبینیم و چون داریم میبینیم پیشمون ظاهره. فلا حاجته، این فلا حاجته درسته که نتیجه گیری از دلیل اوله، ولی به صورت دیگه برور در دلیل دوم هم هست. دلیل دوم که عرض کردم که به شرط شیء اصلا جز اون اقسام نیست، اون اقسام با اعتبار درست میشن، به شرط شیء واقعیت داره، با اعتبار درست نمیشه، با اعتبار حکایت میشه. فلا حاجت به اخذ هذا القسم و اعتبار این قسم، به اعتبار این قسم احتیاج نداریم، چون این قسم بدون اعتبار ما موجوده، برخلاف اون دو قسم دیگر که با اعتبار موجود میشدن، اما این قسم بدون اعتبار ما موجوده، پس ما احتیاج به اعتبار نداریم. بل نسمیه بل اعتبار علی سبیل المشاکله، اگر اسمشو اعتبار میذاریم علی سبیل المشاکله به اون دو تای دیگه است، چون شبیه اون دو تای دیگه است روش میگیم اعتبار، بله اعتباری نیست، واقعیته. و سیشیر الی، سیشیر المصنف الی. خب این یه بحث معترضه بود درباره یه قسم ثانی که مصنف ذکرش نکرده بود. حالا برمیگردیم به همون قسم ثالثی که مصنف ذکرش کرد. قسم ثالث رو میگیم کلیه طبیعیه. در اصول بین اصولیین اختلافه، این اختلاف چه ذهنتون هست، آیا کلیه طبیعی، البته در منطق هم این بحث مطرحه، شاید هم از منطق رفته تو اصول، آیا کلیه طبیعی لا به شرط مقسمی است لا یا لا به شرط قسمی است؟ بسیاری از محققین اصول میگن که کلیه طبیعی لا به شرط مقسمی است که میتوان تقسیمش کرد به شرط شیء و لا به شرط و به شرط لا. ولی ایشون یعنی مرحوم لایجی همچنین مصنف در اینجا ماهیت کلیه طبیعی رو لا به شرط قسمی گرفته، یعنی همین لا به شرط شیء که قسمی است برای اون مقسم کذایی، همین قسم رو میگه کلیه طبیعی. پس کلیه طبیعی رو عبارت میگیره از لا به شرط قسمی، نه اون لا به شرط مقسمی. یعنی ماهیت من حیثیه که قید من حیثیه رو دارد، یا به تعبیر دیگه قید کلیت رو دارد، اون ماهیت رو ایشون میگه ماهیت کلیه طبیعی. ماهیتی که قید من حیثیه نه قید کلیت رو دارد بهش میگه کلیه طبیعی، نه اون ماهیت من حیثیه که قید من حیثیه رو ندارد و مقسم است برای اعتبارات ثلاثه، که ماهیت به شرط لا به شرط قسم مقسمیه، اون رو کلیه طبیعی قرار نداده. کلیه طبیعی رو عبارت گرفته از لا به شرط قسم. و هو یعنی ماهیتی که اخذ شده لا به شرطشه کلیون طبیعی. هو ضمیرش به ماهیت برمیگرده و ماهیت همیشه به ضمیر مؤنث برمیگشت، اینجا بهش مذکر برگشت. چرا؟ و تذکیر رو به اعتبار خبر. مذکر آوردن هو که مرجعش مؤنث است به اعتبار خبری است که اون خبر مذکر است، خبرم کلیون طبیعیه، به اعتبار خبر ما ضمیر رو مذکر آوردیم و بارها گفته شده که می توانیم در ضمیر در مذکر و مؤنث آوردن ضمیر مرجع رو رعایت کنیم و می توانیم خبر رو رعایت کنیم و اعتبار الخبر اولا و هو بله و هو کلیون ترین نصف مصنف شده چی درست نمیشته کتابشون بله هو و کلیون ترین احتمالا من توی این تصمیم نوشته باشم که درست بنویسید فقط تو خدم نصف مصنف نوشته ریز نوشته فقط تو خد لا به شرط شی این متن مصنف بود که خوندیم و هوه کلیون طبیعی این هم متن مصنفه که نمیدیم اگر کتاب شما که چاپ اول این کتاب درست نداشته درستش کنید باید درست نوشته بشه من تو مصنفات هم نوشتم که درستشون هم مصنف درست نوشته الان تا این چاپ دوم درستش کرد اینجا اگه متن شرح قاطی بشه یه مقدار اشتباه میشه حتما باید درست نوشته بشه و روشن بشه بله خب ول مراد من الکلیه طبیعی هو طبیعت التی تعرض حال کلیه مراد از کلیه طبیعی طبیعتیست که کلی برش عارض شود کلیت برش عارض شود دقت کنید قبلا گفتیم که اگر طبیعت مقید به کلیت شود کلی اون کلی عقلیست طبیعت مقید به کلیت شود کلی کلی عقلیست اما اگر طبیعت معروض کلیت شود نه مقید کلی کلی طبیعی اینجا میگه حبلتی حبلت طبیعت حبلتی تعرض حل کلیت کلیت برش عارض میشه نه کلیت قیدش قرار میگیره طبیعت مقید به کلی فقط در عقل و لذا میشه کلی عقلی اما طبیعتی که تعرض حل کلیه این میتونه تو خارج باشه میتونه تو عقل باشه لذا کلی عقلی اسمش نیست اسمش کلی طبیعی بعد تفسیر میکنن تعرض حل عقلی یعنی چی؟ تعرض حل کلیه یعنی چی؟ یعنی طبیعتیست که تو خارجه وقتی آمد تو ذهن متصف به کلیت میشه تا وقتی تو خارجه شخصه یا در ضمن شخصه بنابر قولی یا عین شخصه بنابر قول دیگه وقتی همین آمد تو عقل میشه کلی چون وقتی تو عقل آمد کلیت درش عارض میشه و وقتی کلیت درش عارض شد میشه کلیت طبیعی اعنی کون شیء کلی اذا حصلت تلک طبیعه فعلا این اعنی کون شیء کلی تو خط تیره نوشته که اعنی کنش کلیان بشه جمله معترضه که خود کلیت رو معنا کنه اذا حصلت تلک طبیعه فی العقل قید تعرض حل کلیت یعنی مراد از کلی طبیعی طبیعتی است که تعرض حل کلیت کلیه یعنی چی؟ یعنی کنش کلیت اون طبیعتی که تو خارجه این طبیعتی که تو خارجه کلیت برش عارض بشه کلیت برش عارض بشه یعنی چی؟ یعنی کنشه کلیان بشه چه طبیعت چه کلیت برش عارض میشه و چه کنشه کلیان میشه اذا حصلت تلک طبیعت العقل پس این اذا حصلت تلک طبیعت العقل قید برای تعرض هاست تعرض هل کلیت و قهرن قید برای کنشه کلیان هم میشود زیرا که کنشه کلیان همون تفسیر کلیته تعرض و حل کلیه یعنی تعرض و ها کنشه کلیه وقت اضاحت حالت به هر دو میتونه مربوط باشه بنابراین گذاشتن اعنی کنشه کلیه توی خط تیره مناسب هست اشکالی نداره
موسیقی
کلیه طبیعی رو همه قائلن که در خارج موجود، اما به نفع کلیت موجود نیست، ولی وجود داره. قال الشیخ فی اول خامسه الهیات شفا، شیخ مطلبی گفته که از اون مطلبم استفاده میکنیم، عروض کلیت رو بر طبیعت. اولا کلی رو با جزئی فرق گذاشته، یه مطلبشه. ثانیاً وقتی کلی رو مطرح کرده، از حرفاش پیداست که عروض کلی بر طبیعت رو منشأ پیدایش کلی طبیعی گرفته، یعنی همینی که الان ما داریم میگیم. ایشون اینطور میگه، میگه که کلی سه معنا دارد، کلی سه معنا دارد، یعنی سه تا مفهوم داریم که بهشون میتونیم بگیم کلی، که اینا رو توضیح میدیم انشالله. بعد ایشون رو از این شیخ، بعد از این که هر سه رو توضیح میده، هر سه رو در یه معنا جمع میکنه، یعنی بین این سه معنا یه جامعه ای رو به دست میاره. میگه اگر به این جامعه توجه کنید، بگید یه کلی داری. اگر به اون تمیزات توجه کنید، بگید سه تا کلی طبیعی داری. حالا تمیزات رو دقت کنید. گاهی کلی کلیست، یعنی مقول بر کثیرین هست. بلفه یعنی کثیرین داریم، این کلی هم برش اطلاق میشه، هم میشه. مثل انسان، انسان کلیست یعنی مقبول بر کثیرین هست. دوم، امری کلیست چون جایز است که مقبول بر کثیرین باشد، ولو بالفعل مقبول بر کثیرین نیست و حتی بالفعل مقبول بر واحد هم نیست. مثل بیت مسبع، یعنی اتاقی که هفت دیوار داشته باشه، قهرن کفش هم یه هفزلی خواهد بود، سقفش هم یه هفزلی خواهد بود. این بیت مسبع ممکنه در خارج اصلا نباشه، ممکنه بس یه دونه باشه. بله، اگه حفظلی منتظم، بله نداریم، حفظلی منتظم نداریم، ولی حفظلی داریم، حفظلی میتونیم داشته باشیم. ولی مسبعی که میگیم، منظور اون حفظلی منتظمه که هر حفظلش با هم برابر باشه. اینو نمیتونیم یه اتاق اینجوری درست کنیم. الا اگه حفظلی غیر منتظم باشه میتونیم درست کنیم. علی حال بیت مسبع قابل صدق است بر کثیرین، قابل حمل است بر کثیرین، ولو کثیرینی نداشته باشه، یا ولو اگر مسبع مسبع منتظمه حتی یه فردم نداشته باشه. ما به اون صدق بالفعلش کار نداریم، قابلیت صدق داشته باشد میشود کلی. پس قسم اول کلی بود که مقول بر کثیرین است، مقول بالفعل، بالفعل مقول است بر کثیرین. قسم دوم بالجواز مقول است بر کثیرین، نه بالفعل، بالفعل ممکنه بر هیچی مقول نباشه. سوم کلی که مقول است بر کثیرین لولا المانع، مقول بر کثیرین، اگر مانع نبود بالفعل مقول بر کثیرین بود، اما مانعی وجود داره که این مقول بر کثیرین نیست، مثل شمس یا عرض. شمس میتواند مقول بر کثیرین باشه، یعنی خورشیدای زیادی داشته باشه، ولی خورشید زیاد نداریم، یا خورشید بیشتر نداریم، مانع نذاشته خورشید دیگه به وجود بیاد. چون مانع نذاشته که خورشید دیگه به وجود بیاد، ما این کلیمون نتونسته بر کثیرین صدق بالفعل داشته باشه، ولی بالاخره قابلیت صدق داره. البته این مثال مثال قدیمیه که در قدیم معتقد بودن که یه خورشید بیشتر نداریم. حالا ثابت شده هر کدوم از ستاره ها خودشون یه خورشیدن، بنابراین خورشید ها متعددن و شمس مقوله بالفعل است بر کثیرین، نه اینکه قسم سوم میشه، اما قسم اول مثل انسانه. ولی خب حالا با توجه به مبنایی که قدیمی داشتن، این مثال مثال است برای سومی. پس سه تا کلی داشتیم. قسم اول کلی بود که مقوله بالفعل است علی کثیرین، دومی مقوله بالجواز است علی کثیرین ولو مقول نباشد علی کثیرین، بلکه مقول نباشد حتی علی واحد. سومی مقولی سومی اونی است که اگر در تصور باشد قابل صدق است، در بیرون بیان ببینی صدق نمی کنه. علت چه مانه ایسی ها واجب بشید بسن. البته اینم باز دو قسم میشه همونطور که شما اشاره کردید، یا یه فرد دارد و ممکن نیست فرد دیگر داشته باشه مثل واجب وجود، یا یه فرد دارد و ممکن است فرد دیگر داشته باشه ولی نشده مثل شمس و عصر. بعد ابن سینا این سه تا کلی رو جمع میکنه و براش این جامعه درست میکنه. میگه که کلی عبارت است از امری که نفس تصورش مانع از صدقه بر کثیرین نیست. نفس تصورش یعنی کار به این نداریم که حالا در خارج افرادی دارد یا ندارد، در خارج مانعی وجود دارد از افرادش یا ندارد، اصلا کاری به بیرون نداریم، تصورش رو نگاه میکنیم. تصورش مانع ستاره کثیری نیست. در هر سه این مطلب هست، که در انسان نفس تصورش مانع از کثیری نیست، که در بیت مسبع نفس تصورش مانع از کثیری نیست، که در شمس و عرض نفس تصورش مانع از کثیری نیست. در هر سه کلی که گذروندیم این مطلب جامع هست که نفس تصورشون مانع از کثرت نیست، مانع از صدق بر کثیری نیست. بعد که ابن سینا اون سه تا کلی رو در این یک کلی جمع میکنه، میگه مراد از کلی طبیعی در منطق همین یک کلی جامع است که اون سه تا کلی رو شامل میشه. روش ابن سینا اینطوره که اول تحلیل میکنه که ببینه این مطلبی که تو منطق اصطلاح شده از کجا در آمده، تحلیل کرد، سه تا کلی درست کرد، این سه تا کلی رو در یک کلی جمع کرد، بعد گفت منطقم اون کلی که جامع هست اراده میکند. وقتی میگوید کلی طبیعی، معناش اینه که نفس و تصوری لا یمنع من الحمل علی کثیری، من القول علی کثیری، من الصدق علی کثیری. و اون وقت این معنای جامع رو تحلیل کنی، اون سه تا معنا در میاد که گفته شد. بعد از این که این کلی رو ابن سینا بیان میکنه، وارد بیان جزئی میشه که اونا وقتی رسیم عرض میکنن. قال الشیخ فی اول خامسة الهیات الشفا، اول یعنی فصل اول، فی اول یعنی فصل اول، خامسة یعنی مقاله خامسه. در فصل اول از مقاله خامسه الهیات الشفا اینطور فی بیان معنای کلی و جزئی اینطور گفته: ان الکلی یقال علی وجوه ثلاثه. درست مقابل این در صفحه بعد نگاه کنید، اما جزئی المفرد یه صفحه درباره کلی بحث میکنه، بعد به جزئی مفرد یعنی جزئی حقیقی میپردازه. فرق بین جزئی و کلی روشن میشه، معنای جزئی و کلی معلوم میشه. در مورد کلی میگه ان الکلی یقال علی وجوه ثلاثه، کلی به سه معنا گفته میشه. یک، فیقال کلی یا للمعنا، به یه معنا کلی گفته میشه، به یه معنای مثل معنای انسانیت کلی گفته میشه، از این جهت که این معنا مقول بالفعل است علی کثیرین، یعنی محمول بالفعل است علی کثیرین، مثل انسان. این معنا که اسمش انسان است بهش کلی گفته میشه، زیرا مقول بالفعل است علی کثیرین. دوم، و یقال کلی اندل معنا، بازم کلی به یه معنای دیگه گفته میشه. اذا کان جائزن که حمل شود این معنا علی کثیرین، جائزن که حمل شود، نه اینکه محمول است بالفعل. فرق میکنه با اون کلی قبلی. کلی قبلی مقول بالفعل بود، این مقول بالجوازه، یعنی یجوز ان یحمل، جائزن کان جائزن ان یحمل علی کثیرین. و این لم یشترط انهم، انهم یعنی کثیرون، ولو شرط نمیشه که این کثیرونی که مصداق اون کلیان موجود بالفعل باشد، شرط نمیشه که موجود بالفعل باشن، چه موجود باشن چه نباشن. و اونم که نباشم چه موجود بالقوه باشم و چه نتوانم موجود باشم فرقی نمی کنه. بالاخره این معنا قابل صدق بر کثیرین هست، مثل معنای بیت مسبح. خود بیت مسبح که تو خارجه شو اصلا در مورد صدق تصور نمی شه، امر خارجی که صدق نمی کنه، معنای اون امر خارجی که امر ذهنی است میتونه صدق کنه. لذا مثال میزنه به معنای بیت مسبح، نه خود بیت مسبح. خود بیت مسبح اگر باشد در خارج هست، قابل حمل نیست. مثل معنای بیت مسبح فانه کلیون. چرا کلی؟ از من حیث طبیعت، من حیث طبیعته. فانه کلیون که من حیث طبیعتش ممکن ان یقال علی کثیر، یعنی طبیعتش اینطور است که قابل صدق بر کثیرین هست، و چون طبیعتش چنین است که قابل صدق بر کثیرین باشد، پس می شود کلی. ولیکن لیس یجب ان یکون اولئک الکثیرون لا محاله موجودین. لازم نیست اون کثیرونی که این بیت مسبح، این معنای بیت مسبح برش صدق میکنه، لازم نیست که اون کثیرون موجود باشن، بل ولل واحد منهم. حتی لازم نیست یکی از اون کثیرون موجود باشن. این از جای ساده شفاسا بیدن تو میخونی. و یقال سوم، و یقال کلیون للمعنى الذي لا مانع من تصوره ان يقال على كثير. قبلا اولی رو گفتیم مقول بالفعل على كثير، دومی رو گفتیم مقول بالجواز على كثير، اینو میگیم مقول لعدم المانع على كثير. اون بالفعل مقول بود، اون بالجواز مقول بود، این لعدم المانع مقوله، به شرط عدم المانع مقوله. یعنی اگر مانعی نبود حمل میشد، حالا که مانع هست هم نمیشه. پس اولی مقول بالفعل، دومی مقول بالجواز است، سومی مقول است به شرط عدم المانع. حالا که مانع هست هم نمیشه، ولی اگر مانع نبود هم میشد. و یقال کلی برای معنایی که لا مانع من تصوره ان یقال علی کثیر، یعنی اگه تصورش کردید در تصورش منع صدق بر کثیری نیست، ولی در واقعیت چرا صدق بر کثیری نمی کنه؟ چون کثیری نداره. این نمایم تن او منهو، زمیر منهو به قول علال کثیرین برمیگرده که از یقال علال کثیرین فهمیده میشه. امتناع میشود از حمل بر کثیرین این من عصب اون و یدل، یعنی و این یدل، یعنی و این یدل علیه دلیلو، زمیر علیه هم به من برمیگرده. امتناع می شود از قول بر کثیرین اگر من کند سببی و دلالت کند بر این من دلیلی. اگر بر من دلیلی دلالت کرد و سببی مانع از دلالت شد، ما امتناع می کنیم از قول این کلی بر کثیرین، و الا باقت نظر از اون مانع، باقت نظر از اون دلیل، خود تصورش که میکنیم میبینیم مانع صدق بر کثیری نیست، قابل صدق بر کثیری نیست، مثل شمس و عرض. این سه تا قسم کلی، این سه تا قسم کلی روشون جمع میکنه، میگه در هر سه این قاعده کلی هست که لا یمنع نفس و تصوری ان یقال علی کثیری. نفس تصور در هیچ کدام از این سه تا مانع از صدق بر کثیری نیست، و از تصور بگذارید در بعضی ها میبینید که واقعا هم صدق علی کثیری نیست، در بعضی میبینید نیست، در بعضی میبینید اونجایی که نیست مانعی نمیگذارد، در بعضی جاها اونجایی که نیست به خاطر اینکه مثلا فرض کنید که افرادی وجود ندارد، نه اینکه مانعی نمیگذارد، افرادی وجود ندارد لذا صدق نمیکنه. ولی در همه صادق است که تصورش مانع صدق علی کثیری نیست. بنابراین برای هر سه قسم کلی یه معنای جامع درست میکنیم و میگیم مرادمون از کلیه طبیعی همین معنای جامعه. چون مقال ابن سینا در همون بخش از شفا گفته و قد یمکن ان تجمع جمع کنی حازات، این مذکورات رو همشون رو، همه این سه قسم کلی که ذکر شده همه رو جمع کنی فی انه، در این جمله، در این عبارت، در این تعریف که انه حازل کلی، یعنی کلیه طبیعی، حازل کلی یعنی کلیه طبیعی، هو الذی لا یمنع نفس تصوره ان یقال علی کثیر. این کلی طبیعی امریست، هو الذی امریست یا کلی است که نفس تصورش مانع از حمل علی کثیر نیست. ولو حالا به خاطر نداشتن افراد حمله بر کثیری نشه یا به خاطر مانع خارجی حمله بر کثیری نشه، ولی نفس تصورش معنی از کثیری نداره. این چنین چیزی میشه کلی. بعد ابن سینا میگه و یجب ان یکون الکلی المستعمل فی المنطق و ما اشبهه هو هذا، واجب است که کلی که در منطق به کار میره یا شبیه منطق در فلسفه به کار میره در علوم عقلی دیگه به کار میره، هو هذا همین معنای جامعی است که گفتیم. اون سه قسم رو هم در این معنای جامعه مندرج کنید. پس مراد از کلی معنای جامعه، ولی در هر کدوم از این سه قسمی که گفتیم تفسیر بشه. خب مصنف ابن سینا بعد از اینکه معنای کلی رو گفته، معنای جزئی رو میگه. منتها جزئی حقیقی رو ذکر میکنه، نه جزئی اضافی. چون جزئی اضافی نه که مندرج تحت کلیه، اون یه جوری با کلی مرتبطه، خودش هم میتونه کلی باشه. بنابراین جدای از این کلی که قبلا گفتیم به حساب نمیاد. به همین جهت مستقلاً وارد بحثش نشده. اما جزئی حقیقی جدای از کلی قبلیه. لذا باید بحثش کرد. کلی اضافی میتونه از اسم قبلی باشه. لذا دیگه بحثش نمی‌کنیم. مندرجش می‌کنیم در بحث قبلی. اما کلی حقیقی نمیتونه از جمله کلیات باشه. لذا مندرجش نمی‌کنیم در کلی قبلی، بلکه برایش یه بحث جدایی می‌کنیم. این کل کلی نیست، این کل کلی نیست، از بحثمان بیرونه. و اما جزی المفرد، جزی مفرد یعنی جزی حقیقی. چرا بهش مفرد میگیم؟ چون در جزی اضافی این جزی رو با چیزی دیگه میسنجیم، با کلی دیگه میسنجیم، میبینیم تحت اون کلیه بهش میگیم جزی اضافی. پس در جزی اضافی مفرد نیست، دو امر مطرحه، یکی مقیس، یکی مقیس و اله، لذا مفرد نیست. اما در جزی حقیقی ما مفرد داریم، یعنی خود این شی تنهاست، خودش رو نگاه میکنی میبینی قابل صدق و کثیری نیست، کاری به چیز دیگه نداری، این رو با چیز دیگه مقایسه نمیکنی. جزئی حقیقی جزئی مفرد گفتن به این جهت که خودش تنهایی ملاحظه میشه، با چیز دیگه مقایسه نمیشه. جزئی اضافی جزئی مفرد نیست، جزئی مزدوجه، یعنی جزئی است که با چیز دیگه سنجیده شده و بر اثر سنجش با چیز دیگه دیده شده که جزئی است. اما جزئی مفرد فهو الذی نفس و تصوره یمنع ان یقال علی کثیرین، این درست مقابل کلیه، این درست مقابل کلیه. جزئی حقیقی مانع نفس تصورش مانع صدق و کثیرینه، اون کلی مان نفس تصورش مانع صدق و کثیرین نبود، جزئی نفس تصورش مانع صدق و کثیرین هست، مثل ذات زید. بعد تأکید میکنه، توضیح میده که منظورم از ذات زید، ذات زید کلی نیست، بلکه هذا المشار الی، همین مشار الی رو دارم میگم که میشه جزئی حقیقی. چون میدونید در منطق آمده که خود جزئی هم در واقع کلیه، زیده که شما تصور کنید ولو در خارج جزئیه و شخصه، ولی وقتی میاد تو ذهن شما کلی میشه، یعنی قابل صدق بر هر زیدی میشه، که هم قابل صدق بر اذهان زیداست که در اذهان مختلفه، هم قابل صدق بر افراد متعددی است که در خارج به نام زید نامیده شدن، بر همه قابل صدق. زیدی که در ذهن میاد، زیدی که در ذهن یه انسان میاد، هم میتواند صدق کند بر زیدهایی که دیگران تصور میکنن، هم میتونه صدق کند بر زیدهایی که در بیرون هستن. بله؟ مفهوم دیگه، زید وقتی تو ذهنش میاد میشه مفهوم، زید وقتی تو ذهن میاد میشه مفهوم نداد، وقتی مفهوم شد قابل صدق بر کثیری میشه. بعد خودشون گفتن اگر میخواهی جزئیش کنی با اشاره ترکیبش کن، تو ذهنت هم که میاری هازا رو تو ذهنت بیار، یا با علمیت همراهش کن، یا وقتی میگی زید، زیدی رو که علم است برای شخص خاصی تصور کن، نه مفهوم زید خالی رو، یا زیدی رو که حاضیت همراهش تصور کن، یعنی این زید رو تصور کن تا بشه جزئی. ولی اگه بخواد زید رو تصور کنی، علمیت براش نیاری، حاضیت براش نیاری، کلیه. این هم در اساس الاختلاس گفته، هم در جوهر و نزیر گفته، در هر دو هست. یکی میگه حاضا بیار تا شخصش کنی، یکی میگه با علمیت همراهش کن تا شخصش کنی. مصنف ابن سینا در اینجا همین مطلب رو داره میگه، میگه ذات زید نه منظورم مفهوم باشه، بلکه هذا المشار الی، منظورم فاضلیت اینی که با اشاره تعیین میشه منظور آنه، یعنی این ذات زید میشود جزئی، نه ذات زید به طور کلی. درست ذات زید جزئیه، ولی وقتی تو ذهن شما تصویر میشه، تصور میشه، میشه یه مفهوم کلی دیگه، جزئی نیست. اما اگر هذا المشاره الی باشه میشه جزئی. فانه شأنین است مستحیل ان تتب فانه، یعنی این زید مستحیل است که توهم شود، این ذات زید فانه مستحیل ان تتوهم، این هذا المشاره الی، این ذات زید، این هذا المشاره الی. آخه یه جا گفته فانه به اعتبار هذا المشاره الی، یه جا گفته تتوهم به اعتبار ذات، یه جا مذکر آورده یه جا مؤنث آورده، اشکال هم نداره به دو اعتبار. فان این ذات زید محال است که توهم شود الا لزید وحده، این ذات زیدی که مقید است و مشاره الی بودن، این ممکن نیست قرار داده شود جز برای خود همین زید تنها، لذا میشه جزی حقیقی. بله مفهوم زید که مشاره الی نیست، محال لازم نیست که برای این زید وحده گذاشته بشه، برای هر زیدی میتونه گذاشته بشه، اما ذات زیدی که مشاره الیه حتما باید قرار داده شود، توهم شود فقط برای همین زید خارجی وحده. فإن این ذات زیدی که مشاره الیه هست محال است که توهم شود جز برای همین زید خارجی تنهایی، چون فقط برای او قرار داده می شود پس می شود جزی حقیقی. این فإنه او تعلیل برای جزی حقیقی بودن ذات زیده، ذات زید جزی حقیقی است، ذات زیدی که مشاره الیه ذات جزی حقیقی است، زیرا که محال است برای غیر یک نفر به کار بره، حتما فقط برای همین یک نفر به کار بره. انتها کلام ابن سینا که در این بیان فرق بین معنای کلی و معنای جزی حقیقی گفته شد، فرق بین هما روشن شد. در کلی ابتدا گفتیم سه معنا داره، بعد جمعش کردیم در یه معنا و همون یه معنا رو به معنای کلی طبیعی قرار دادیم. زید علم نه که علمیت مفهوم علمیت لحاظ کنید، زید به مفهوم علمیت باز میشه آن زیدی که علم است، یعنی واقعیت علم رو داره، واقعیت علم یعنی همین زید، همین زید با اشاره چی میشه؟ همین زید با قید علمیت. نه زید محمد ابن فلان نگید، اینا کلی همش، اینا همش کلیه. نه زیدی که علم است، علمه یعنی مشخص دیگه، مثل همون هازا میمونه، شما دارید کلیش میکنید. چرا علم به همون معنای ادبیات؟ زیدی که علم شده برای این شخص دیگه، همین زید رو برای شخص دیگه نمیتونید علم کنید.
همین زید من
ببینید علمیت نوعی اشاره است. حالا شما دلتون میخواد بگید که جزئی کردن منحصرا به وسیله اشاره است، یا بفرمایید که جزئی کردن با اشاره و با علمیت. البته علمیت ارجاع داده میشه به یه صورت به اشاره، علمیت هم یه جوری ما منتهیش میکنیم به اشاره، ولی بالاخره جدا ذکرش میکنیم. شما مراجعه کنید، نمیدونم در اساس یا در جوهره، در یکی از این صورت علمیت هست، مراجعه کنید در جزئی حقیقی، اونجا میبینید علمیت رو گفته، منتها علمیت رو ارجاع میدیم به اشاره. ببینید اگه علمیتی کلی بشه حرفی نیست، ما قبول داریم. علمیت هم کلی بشه جزئی حقیقی درست نمیکنه. علمیتی که ما داریم میگیم علمیتی که جزئی حقیقی درست میکنه، در مستاقش هم دیگه بحث نداریم. یعنی شما دارید یه علمیت دیگری رو مثلا میکنید که ما در واقع میگیم اون اسمش مفهوم علمیته. مفهوم علمیت میتونه کلی باشه، اما یه وقت نه، واقع علمیت، واقع علمیت همراه با اشاره است. بنابراین علمیت عرض کردم منتهی به اشاره میشه، چون همراه با اشاره است. اون چنین علمیتی که واقع علمیته و همراه با اشاره است، اون جزئی حقیقی درست میکنه، همونطور که اشاره جزئی حقیقی درست میکنه. شما دارید علمیت رو منصرف میکنید به یه جه دیگه، بله اون جزئی حقیقی درست میکنه. تعبیر ادبیات کار نداریم، اونی که علم است و علمیتش در جای دیگه پیدا میشه، میشه کلی. حالا شما اسمش ادبی میذارید، اسمش منطقی میذارید، هر علمی میشه. علمی که حکایت از چند تا بکنه میشه کلی، علمی که منحصر به یه نفر باشه میشه جزئی حقیقی. ما علمیت منحصر رو داریم الان دلیل بر جزئی حقیقی میگیریم که گفتم اولش و مرجعش همون اشاره است.